سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر واقعا در آخر الزمان باشیم که دلایل زیادی بر این امر وجود داره، یکی از اقتضاعات آخر الزمان تشویق‌های بی حد و حصری است که برای مؤمنین آخر الزمان بیان شده. درست فتنه ها، ظلم ها، فساد ها در آخر الزمان زیاد میشن، اما از اون طرف مژده‌هایی درباره خوبی‌ها و خوبان آخرالزمان آمده که هر کسی در طول تاریخ میشنیده لابد آرزو می‌کرده ای کاش من آخرالزمان زندگی کنم، همین زمانی که من و شما داریم زندگی می‌کنیم. بله، در آخرالزمان ظلم، جنایت زیاد هست، در آخرالزمان فتنه‌های سهمگین و سخت زیاد هست، ریزش های فراوانی هم وجود داره در آخر الزمان. اما من میخوام در این جلسات ما یه مقدار دلمون رو متوجه رویش ها و تشویق هایی که وجود داره قرار بدیم و بعد احساس مسئولیت بکنیم، هم انگیزه پیدا کنیم برای اینکه امتیازات آخر الزمان رو کسب کنیم، هم این که واقعا تو این مسیر احساس مسئولیت بکنیم، ببینیم چه مسئولیت هایی به دوش ماست، چرا فضای آخر الزمان رو چنین فضایی قرار دادن. بذارید مسئولیت های ما در آخر الزمان رو در جلسات بعد بهش بپردازیم. خیلی ها واقعا جدی نمیگیرن شرایط رو. اگر مثلا الان حضرت تشریف فرما شده باشن، شما صبح زود از خواب که بیدار میشی رادیو رو باز میکنی، دستور امروز چیه؟ همه تبدیل میشن به سرباز آماده به کار برای فعالیت کردن. اینجوری جدی میگیرن شرایط رو. منتها الان همه احساس میکنن که نه، توی دوران مرخصی به سر میبرن، فعلا وظایفی هست، بله باید اونها رو انجام داد، ولی حالا اونقدر هنوز شرایط حاد نشده. این یعنی جدی نگرفتن مسئولیت های خاصی که تو این زمان متوجه ماست. بگذارید این در موردش جلسات بعد صحبت بکنیم، ببینیم در آخرین مراحل انتظار خداوند متعال اصلا از ما چی انتظار دارن، ما چرا اصلا توی همچی شرایطی قرار گرفتیم، این شرایط با ما چه سخنی دارن و از ما چه مسئولیتی می طلبن. امروز رو به اون بخش اول مطلب بپردازیم که در آخر الزمان رویش های فراوانی هست، دلمون رو تشویق کنیم به این رویش ها، در مسابقه رویش های آخر الزمان شرکت کنیم، تخویفی همش خودمون رو تربیت نکنیم، تشویقی خودمون رو رشد بدیم و حرکت بکنیم. این روایت رو من برای شما میخونم در کتاب معتبر کافی شریف امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام بیان میفرماین. چقدر این روایت آدم رو تشویق میکنه در آخر الزمان جز به خوبها و بلکه بهترین ها باشه. می فرماید سیعتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر. یه زمانی بر مردم خواهد رسید که پادشاهی و حکومت و قدرت جز با قتل و زورگویی به دست نمیاد. همین شرایطی که امروز شما تو عالم میبینید، تقریبا ما جایی نداریم در عالم که قدرت بدون زور گفتن به دست بیاد. حالا کشورهای دیکتاتوری به جای خودشون، کشورهای غیر دیکتاتوری هم یه جور دیگه زورگویی میکنن. همین چند روز پیش تو انگلستان تظاهرات شده بود، اومدن پلیسا ریختن و زدن و بستن، یه مش روشن فکر آدمای فهمیده تظاهرات کرده بودن که آقا چرا باید دوتا حزب کهنه کار وابسته به سرمایه دارها انگلستان رو اداره کنن، ما میخوایم یه دونه حزب تشکیل بدیم. ریختن زدن بستن. اونجا هم همه میدونن اون نهضت 99% علیه 1% که شعارشون در واقع این بود، همین بود که آقا مملکت همه چی دست 1% هست، حکومت دارن میکنن بر 99%. حالا ما نمیخوایم الان تو اینجور بحثای سیاسی بیفتیم، فقط سخن علامه طباطبایی رو شما یادتون باشه، ذیل آیه 200 سوره آل عمران، که شاید 50 سال پیششون میفرمودن که الان معلوم داره میشه، میفرمودن دموکراسی بدتر از دیکتاتوریه، بیشتر از دیکتاتوری ظلم میکنه دیگه. حالا هوشمندی و حکمت و عرفان و معرفت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر کسی پوشیده نیست. یه زمانی میاد که حکومت جز با زور نیست. اصلا هر حکومت مردمی تو عالم برقرار بشه سرنگونش میکنن قطعا. بعد دیگه چه اتفاقایی تو آخر الزمان میفته؟ ولل غنا الا بالقصب والبخل. پولدار شدن نوعا نتیجه چی میشه؟ نتیجه بخل و قصب. یعنی از طریق حلال آدم راحت نمیتونه پول در بیاره. بعد میفرماد ولل محبه الا باستخراج دین و اتباع الهوا. محبت بین مردم آدم پیدا بکنه باید از دین خارج بشه، باید از هوای نفس تبعیت بکنه. بخوای عزیز بشی باید بیدین بشی، چون عزت دیگه تو دینداری نیست. دینداری بکنی بی کلاس میشی. ابزار رسانه‌ای و این تهاجمای فرهنگی که تو دنیا اصلا کارشون تمسخر کردن زندگی درسته، کارشون توهین کردن به یک رفتار صحیح متدینانه است. این سه تا ویژگی مهم رو پیامبر گرامی اسلام در آخر الزمان میشمارن. خب من نمیخوام در مورد بدی های آخر الزمان صحبت بکنم، روایات خیلی بیشتری هم حتما شما شنیدید که به تفصیل درباره بدی های آخر الزمان سخن به میان میاد. اما حضرت میفرماید فمن ادرک ذلک الزمان، کسی که این زمان رو درک بکنه، فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا، صبر کنه بر فقر در حالی که قادر هست برای این که ثروت پیدا بکنه از راه‌های نامشروع. حالا نسبیه دیگه، هر کی نسبت به خودش. یا آقای مغازه‌داری بود، به قول خودش میگفت تایر فروش بودیم ما، مثلا لوازم ماشین. و اون زمانایی که زمان جنگ کوپونی بود و نمیدونم ماشین لاستیک ماشین بالاخره راندخاری هایی صورت میگرفت، تو همون زمان جنگ گفت اصلا امکان نداره کسب حلال برای من اینجا، من اگر بخوام کسب حلال داشته باشم رفقا نمیذارن، همش موجب. حالا من نمیخوام توهین بکنم میگم هر کی اونجا مونده کسب حلال نداشته، ولی حالا دیگه ایشون اینجوری میگفت، کل زندگیشو فروخ رفت باغ خرید و از اون زمان تا حالا کشاورزه. گفت اینجا من کشاورزی هم یک هیچی بلد نیستم، اما بالاخره میدونم اینجا یه لقمه حلال در میارم. بله خیلی از پولدارا هستن برکت پولشون مال اینه که رعایت میکنن، ولی با رعایتهاشون دارن خودشون رو محروم میکنن از خیلی از پولهای بادآورده‌ای که میتونن ببرن و نمیبرن. میتونه این کارو نمیکنه. می‌فرماید یقدر علی القنا و صبر علی الفقر و هو یقدر علی القنا. می‌فرماید بعدش چی؟ و صبر علی البغضه و هو یقدر علی المحبه. صبر میکنه برای این که مردم دوستش نداشته باشن، در حالی که میتونه دل همه رو به دست بیاره. میگه آقا با بیدینی میخوام به دست بیارم، به دست نمیارم. عروسی میگیره برای بچهش، همه رو خودش ناراحت میکنه. مداح چرا آوردی تو عروسی؟ میگه ما مداح میاریم آقا، ما مداح میاریم، ما مزغونچی نمیاریم، اعصاب مردم رو خورد کنیم، ترید بکنیم، نمیدونم روحشون رو که چی. مثلا شما با وسایل پزشکی، با وسایل پزشکی ساده، بعد از اینکه مردم از یه عروسی با ساز و آواز در میان بیرون، اندازه کن این اعصاب مردم رو، با یه عروسی که توش قرآن بخونن و بالاخره سرود مذهبی بخونن، این چقدر فرق میکنه. تو مجبوری مهموناتو شکنجه کنی که حالا مردم به من حرف نزنن؟ خب به جهنم حرف بزنن. هر کی تو عروسی هر کاری دوست داره میکنه، ما هم هر کاری دوست داریم میکنیم. من معمولا محرم ها یه یادی از عروسی ها میکنم. حالا به شما هم بگم بد نیست. یه بار وسط روزه هست ابوالفضل علیه السلام شب تاسوعا تو بیت صحبت میکردم، گریز زدم به عروسی، گفتم شب تاسوعا برای ابوالفضل عباس گریه میکنی، هنر نیست. عروسی چی کار میکنی؟ اونجا رو به من بگو. اونجا یاد امام حسین هستی یا نه؟ چون یه مادر، یه پدر، عروسی یه پسرش باشه، یه پسر دیگرش سال گذشته تصادف کرده باشه، یه چشمش اشک، یه چشمش خنده است. تو حسین تو و جووناشو تو کربلا کشتن. نمیشه یاد شب عروسی بچت یاد اونا نکنی. نمیشه. این که ما عاشورا دور امام حسین هستیم درست، ولی عروسی کجا هستیم؟ این که نمیشه که عروسیمون به جای خودش، عزامونم به جای خودش. داره تو زندگی ائمه خدا تو عروسیاشون یه یادی از امام حسین میکردن. نمیشه آخه آدم یاد نکنه که. نمیشه. خب خود به خود پیش میاد دیگه. یه حاجی رو من توی مکه دیدم، از آلمان اومده بودن، ایرانی بودن، داستانشون داشتن تعریف میکردن. یه مادر مسنی بود با جوونش، میگفت اونجا عادتشون جوونا شب عروسیشون موسیقی دلبخواهشون رو میذارن، همه هم با موسیقی دلبخواه او میرقصن، میگن او چه موسیقی رو دوست داره او بذارید. بعد یه به پسر ما گفتن که، و اینا هم خب میدونستیم که ما باید موسیقی دلبخواهمون رو بذاریم. پسرش به ما هم نوار آقای آهنگران از بچگی گوش میکردیم، ما تو خونه با خودمون برده بودیم، گفت اینو من دوست دارم. گفت خب بذار. از خواهش هم نکردیم، نمیدونم چیه که بله این جبهه اسلام از یک شور دگر دارد، اونو هم میرخصیدن، این هم کار خودشون میکرد. شما هم همین کارو بکن، بگو ما هم آهنگ دل بخواه خودمونو میخوایم، ما هم با این چیزا عشق میکنیم. ختم زورکی آوردنه یه چیز دیگه است، اما اگه عشقته تو عروسی یادش کن. اینجوریه دیگه. یه وقت همسایه فامیل ختم میگیرن، آدم زورکی میره تو ختم دنبال این که لباس عزاها رو در بیاره، بره دنبال برنامه های خودش. ولی اینجا که رو حساب این نیومدی که عزیز من. خیلی هم اتفاقا حال میده، صفا میده، اصلا مزه عشق توی عروسی یه مزه دیگه است. عشق روز عاشورا اونقدر مزه نمیده. بچه داری عروس میکنی، دوماد میکنی، یه کلمه یکی بیاد بگه قربون علی اکبرت بشم حسین، آدم حالی میکنه ها، صفایی میکنه. من مطمئنم یه همچی آدمی هنگام جون دادن میگه فقط حسین، آقا هم میاد سراغش. تو شادی تو با ما خراب کردی، ما هنگام غم تو نیم سراغ تو. که اونم خراب نیست دا، خراباتی آدم. حالا مکافاتی داریم با مسنترا، جوونا رو ما باشون راحت کنار میاییم. اومد دانشگاه تهران، خب حاج آقا من میخوام قرآن بذارم، مدعی بذارم عروسی، مامانم نمیذاره، آوردم شما صحبت کنید. مادره اومده میگه خب حاج آقا آخه شما این چی به اینا گفتی؟ گفتم بابا به من چه ربطی داره، این بچه خودت خودش خل وضعه، حتما لقمه حلال بهش دادی، من چیکارش دارم؟ من توصیه نکردم، ما همچین چیزی گفتیم بالا منبر. جوونه میگه نه حاج آقا به خاطر حرف شما نی، من خودم این کارو دارم میکنم. مادره انداخت گردن من، گفتم خب برید هر کاری دلتون میخواد بکنید، به من چه ربطی داره؟ میگه نه حاج آقا آخه بچه من قانع نمیشه. گفتم خانم من بناس شما رو قانع کنم؟ شما میخوای منو قانع کنی؟ مثلا اومده بود منو قانع کنه که تو بگو بچه. ما آبرو داریم پیش در همسایه، پیش فامیل آبرو داریم. همینو میفرماد، میتونه آبرو کسب بکنه با بیدینی؟ کسب نمیکنه. میخوام 100 سال سیاه اون آبرو نباشه. و صبر علی البغضه و هو یقدر علی المحبه، میتونه بره محبت جمع بکنه. آقا ما نمیخوام، ما محبت نمیخوام به خاطر دینمون. و صبر علی الذل و هو یقدر علی العز، اینا مال احوال آدمای آخر الزمانه. هر کی آخر الزمان رو درک کرد اینجوری باشه، بعد مژده رو بهش میدیم. میتونه بره عزیز بشه، میگه نمیخوام عزیز بشیم پیش آدم بیدینا. با بیدینی عزیز بشیم، البته دیگه واقعا خدا وکیلی اینجوری نیستا. خدا یک عزتی میده، یک عزتی میده آدم وقتی به خاطر خدا غریبی رو تحمل کنه، آدم به خاطر خدا ذلت رو تحمل کنه. خدا از یه راه دیگه‌ای به آدم یک عزتی میده، یک عزتی میده، حد و حساب نداره. گاهی بعضی وقتا یه گوشه‌ای یه ذلتی رو به خاطر خدا قبول کن، بعد ببین به کجا میرسی. حاجای حقشناس، بله این خاطره ظاهرا مال ایشونه یا ایشون نقل میفرمودن، ظاهرا مال ایشون، اینجوری که یادم هست یه جایی روزه روز عاشورا همه یکی بهتر از دیگری روزه میخون، نوبت ایشون میشه، یه دفعه نفس آدم دیگه میاد میگه تو یه روزه بهتر بخون، اصلا داری دیگه. اینشون هم نمیخونه و می روزه امام موسی بن جعفر علیه السلام میخونه. اون لذتی که نفسمون بخواد ببره و عزتی که نفسمون بخواد حال کنه. خب همه اونایی که تو اون جلسه بودنم بودن دیگه، بعدن دیگه آیا اخشناس، عزت آیا اخشناس کجا، عزت بقیه کجا؟ هر کی به یه جایی رسیده، شما بدون یه چیزی گذشته، یه جایی یه بارم بگذره گذشته، یه جا آبروشو با خدا معامله کرده. خدا بی خود به کسی آبرو نمیده، یه جا گذشته. و اگه کسی نگذره یه جایی به خاطر خدا از آبروش، ذلیلش میکنه خدا. اوه انقدر آدمای عزیز بودن آخر سر ذلیل شدن، میگن ذلیل مرده. قدیمای فوش بود ذلیل مرده، چقدر فوش حکیمانه ای بود. این پامنبری ها این فوشو درست کرده بودن. ذلیل مرده یعنی چی؟ یعنی این آدمیه که وقتی بخواد بمیره ذلیله، اون آخرش مهمه. یه جایی با خدا معامله بکنه به خاطر خدا، اینا حال آخر الزمانه. میفرماید صبر علی الذل و هو یقدر علی العز، صبر میکنه بر ذلت در حالی که میتونه عزت به دست بیاره. آقا برنامه‌های زندگیتون یه جوری تنظیم کنید، اصلا یه مقدار قدبازی در بیارید، بگید که مردم چجوری آدم رو تحویل میگیرن با این بیدینی ها. ما نمیخوایم، ما اصلا نمیخوایم کسی ما رو تحویل بگیره. یه کمی قرص باشیم به خدا قسم، بابا اینم کلاس داره برای خودش. آقا بعضی ها دروغی دارن اینجوری عزت پیدا میکنن. من شیوه قلابیشم به شما بگم، این تکفیری ها داعشی ها یه جوری با قیافه دینداری دارن بین مردم اروپا، بین این جوانای جاهلی مرونور عزت به دست میارن، آدم میمونه همینجوری به خدا قسم. یه جوری قرص و محکم، این چند وقت میشم میرفتم میومدم تو فرودگاه یه جوری نماز میخونن. البته الحمدلله اینا حل شده تو دیگه، الان کسی تو فرودگاه بخواد بره نماز خونه نماز بخونه بی کلاسی نمیدونه برای خودش، ولی اونجا نماز غیر مقبول نماز بی ولای اون عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. ولی چجور کسب عزت میکنه از اینکه مقید به نماز، قیافه میگیره برای همه اهل عالم. جوونه حالا هیچی هم نیست، مثلا یه انبوهی ریش گذاشته مثلا مراجع تقلید و اینها اونور، بعد هیچی دل همه دخترها رو هم برده دیگه، جوونهای دیگه هم میخوان تیپ بزنن، تیپ جدید بزنن، تیپ اون میزنن، عکس میندازن. چرا این همه ریش میذاری؟ اسلام دستور داده برو کنار. یه کمی تو هم قیافه بگی، اون که ایشکی پشت سرش نیست که، شما که 14 معصوم پاک پشت سرت. یه کمی برای دینت قیافه بگی، نه ترس، خدا عزت بهت میده. یه زمانایی بود ما خیلی صحبت میکردیم از این که بابا محرم این مقدار شلوغش کنین، پارسال اینجا صحبت کردیم از دسته های عزاداری. دسته های عزاداری رونق لازمو نداره تو تهران. حالا ببینید بگید روز قیامت یه طلبی به ما گفت اینو، خدا روز قیامت ازتون حساب کتاب کرد، نگید اینو کسی به ما نگفته بود. دسته عزاداری با شکوه، امام به موضوع دسته عزاداری که میرسید به طیب مراجعه میکرد، پیغام فرستاد برای طیب. اون آقایی که پیغام آورده بود گفت آقا چرا به طیب بگم، میرم با اون عالم بزرگوار میگم، اسمشو نمیبرم. امام فرمود که اون عالم بزرگوار حالا پیغام ببری، اولش میفرماد حالا معلوم از کجا بفهمم تو این پیغامو از طرف امام آوردی، بعدش حالا معلوم نیست گوش بکنه، برو به طیب بگو. آقا طیبم اون وجاهتو که بالاخره نداشت دیگه، اون عزیز بزرگ، من اسما رو بگم همه رو میشناسید. میگه خب من هم به اون عالم بزرگوار میگم، هم یعنی اون خطیب بزرگوار، هم به طیب میگم. امام فرمود خب رو بگو. میاد میگه من رفتم در خونه اون آقا و اول به او گفتم، او گفت حالا من کجا بدونم تو این پیغام رو از طرف امام آوردی؟ گفتم بیا. امام گفت اینا این قلت و قلت میارن و آخرش هم قبول نمی کنن. بعد رفتم سراغ طیب، حجرش نشسته بود و گفتم یه پیغام خصوصی دارم. و بگو. گفتم نه باید تنهایی بگم، خود امام ممنوع بود کسی اینجوری راحت ازش خبر ببره بیاره. گفتم تنهایی باشه، اینا همه عاشق خودی هن. بگو. گفتم امام فرموده دسته عزاداری اینا را هنوز نگفته، سازد 15 تا علم میاری بیرون، جلوشون هم یکی یکی بچه های فلانی با قمه میریزه، پلیس ها اومدن بگو طیب، اینا دسته مال طیبه، چیکار کنیم دیگه؟ تموم شد کار امام را انداخت. بعد بعضی هم نقنق میکنن دیگه، حالا اینه دیگه، من بذارید بگم دیگه، دسته عزاداری آورده بیرون علم و کتل و اینا، آقا کمرت درد نمیگیره؟ بابا ولمون کن تو رو خدا. این علمی که آدم وقتی نگاش میکنه یاد رزم میفته، یاد جنگ میفته، یاد حماسه میفته. حالا من نمیخوام علم رو حتما ترویج بدم، حتما یعنی اصرار ندارم، ولی من درش عیبی نمیبینم. دسته رو تبدیل میکنه به دسته با شکوه، انگار دسته جنگه. بله اینا دسته جنگیه، همه دیگه دسته ها در میان بیرون عرفانی شدن. دستای روز عاشورا با دسته روز 11 اون فرق میکنه. دسته روز 11 اون چجوریه؟ اون دسته عزا که همه شال عزا با زنجیر به گردنن و خب بله دارن میره. اما صبح عاشورا جنگ بود، دسته باید شبیه دسته جنگی باشه. بعد از انقلاب ما خیلی باید در این زمینه رشد میکردیم، متاسفانه متناسب با معرفت و محبتی که وجود داره سقوط کردیم، متوجه نیستیم. حرفای امام هم گذاشتیم کنار، او این روشنفکرای انقلابی اول انقلاب که داشتن عزاداری روز عاشورا رو تعطیل میکردن، من یادم اطلاعیهشون که گفتن دیگه دستهای عزاداری ممنوع، مردم چیکار کنن؟ پلاکارد به جای پرچم وردارن بیان میدون امام حسین تظاهرات. امام رسما اومد جلوگیری کرد و در این باره صحبت کرد، فرمود دستهای عزاداری خودش تظاهراته، تظاهرات به جای خودش، دستها باید به قوت خودش باقی بمونه. والا به خدا دستها به قوت خودش باقی نمون، الان هیئت‌های مشتی دستن را نمیندازن، اصلا بی کلاسیه. ما میشینیم دور هم صحبت میکنیم گریه میکنیم. بابا برو تو دسته سینه بزن، یه هیکلی به هم بزنی، حداقل هیکلی برای امام حسین تکون بده. نه، ما در مورد امام حسین فکر میکنیم، نه برای امام حسین عشق میریزیم. امام سریعاً در این باره صحبت فرموده، من اینا رو پارسال دیگه صحبت کردم نمیگم، ولی تو هر جلسه میرم تذکر میدم. فرمودن اگر زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام تو خونه میخوندن، اسلام زنده نمیموند. ما دعای ندبه رو با رفقا راه انداخته بودیم، میگفتن دعای کمل هم میخوایم راه بندازیم. آقا دعای کمل کجا، دعای ندبه کجا؟ دعای ندبه باید بیاد تو جمع، دعای کمل اصلش تنهاییه، شما یه چیزی هم از خود در میاری. نه اینکه دعای کمل رو نباید دست جمعی خون، خوبه دست جمعی هم بخونی خوبه، برای اینکه مردم یاد بگیرن دعای کمل خوندن رو، ولی اصل دعا فردیه. این دعای ندبه است، بحث مودت امام زمان، قربت امام زمانی که باید داد بزنی، زجه بزنی، جمعیه، جلسه باید بکشه به خیابون. قاطی نکنیم همه چیو با هم دیگه، این حساب کتاب داره. عزت میطلبیدن با دسته با شکوه، آقا دستمون باید مرتب باشه، دستمون باید مرتب باشه. ما دیروز داشتیم یه صحبتی میکردیم با عزیزمون در مورد این دسته عزاداری که به زبان ترکی است. من از بچگی میدیدم تو حرم امام رضا علیه السلام، عزیزمون فرمودن مشخصاتشو بیشتر من فرمودن یاد گرفتم، فرمودن اینا اسمشون دسته عجمه، تو تبریز سینه میزنن، چقدر بنظم و با شکوه. من اصلا یک کلمه شاید ترکی بفهمم، حالا یک کلمه دو کلمه دیگه نمیفهمم دیگه، یک بعضی از کلماتو شاید بفهمم. اسیرشون بودم وقتایی که فرصت داشتم میرفتم نگاهشون میکردم. بعد میفرمودن که هیچ دسته ای رو تو حرم راه نمیدن غیر از این دسته، از بس منظمن، بین هر سینه ای که میزنن شاید 30 ثانیه فاصله باشه، شورم نمیگیرن، مثلا هر مصرعی شاید یکی یا دوتا بزنن به سینه‌شون، یه چیز خیلی با شکوه و منظمی. انواع و اقسام دسته های با شکوه باید بیاد بیرون، عزتی باشیم برای عزاداری ابا عبدالله الحسین، شکوهی بدیم به عزاداری ابا عبدالله الحسین. بعضی وقتا میخوام یه حرفایی بزنم خدا شاهده روم نمیشه، میگم دیگه اونجوری دیگه نگو دیگه. حالا منم اون تعابیر رو به کار نمیبرم، ولی بعضی خودشون میان سر سفره امام حسین میخورن و میرن، سفره نمیندازن. اومدی نون امام حسین رو خوردی، حالتو کردی، یه حالی هم بده به جماعت، یه دسته هم را بنداز تو شهر، خبری بشه. چند تا از دانشمندای روسی اومده بودن ایران، مسئول اون تیم به من داشت میگفت، میگفت ما اینا رو شب بردیم چهار گلو بندک، شب تاسوها این دستای عزاداری رو دیدن، میگفت اومده بودن یک ساعت با هم حرف میزدن، با ما حرف نمیزدن به زبون خودشون. بهشون گفتم بابا بالاخره چی کار میکنه، چیه صحبتتون چیه؟ میگفت ما گفتیم که ما داریم یه ساعت با هم صحبت میکنیم، اینا چرا تا حالا ابر قدرت نشدن؟ دسته عزاداری رو دیده. هنوزم که هنوزه بحث دسته عزاداری که به میون میاد کلانتری پاش به میون میاد. بابا که این زمانش طاغوت بود، کلانتری دستای عزاداری رو میخواست کنترل کنه با پلیسا. دسته عزاداری باید نهادهای فرهنگی بیان پاش. نیست، نمیفهمیم. میدونیم ما بنزه امام فیلسوف و عارف نیستیم که بفهمیم دسته اعضا یعنی چی، که با طیب کار میکرد رو دسته اعضا. خیلی فهم میخواد دسته اعضا رو آدم بفهمه. چون نکنی اینا چیزای بی سوادیه. نه، اینا فوق سواده. بی سواد ها ممکنه بیان پای کار، ولی فهم فلسفهش خیلی حکمت میخواد. حضرت آیت الله العظمی بروجردی، ایشون روز عاشورا چشم درد داشت، اومد خاک عزادارای ابا عبدالله الحسین گل میمالن به خودشون، یک کمی از این گل برداشت زد به چشمای خودش. اینا رو دست کم نگیریم. یه خبرایی توش هست. ما میدونی اینا رو برای چی گفتم دیگه؟ برای اینکه میگم آقا جون یه کمی عزت در راه دین خرج کن. آدم با کلاس، برو تو دست سینه بزن، برو تو دست تو خیابون سینه بزن، آدم با کلاس. آیت الله العظمی بروجردی، مردم آرزو داشتن دستشون رو ببوسن. همین مردمی که آرزو داشتن دستشون رو ببوسن، روز عاشورا برعکس میشد، ایشون دنبال دست را میافتاد، خاک قدم ها اینا رو برمیتاشت و اوضاع برعکس میشد. چون الان این سینه زنه ماها. بابا خیلی با کلاسیم، بابا کلاست منو کشته. یک همی از عزت خودت برای دین بگذار. من میخوام یک کاری بکنم. تو این هیئت‌ها دیدی؟ تو هیئتی ما بچگی سینه میزدیم. اون که قضا میداد. میگفتم این ببین این جویش نگاه نکن. این ده بیست تا نوکر تو مغازش داره. اینجا داره قضا میده. اینجا ابا عبدالله الحسینه. قصهش فرق میکنه. اینجوری عزت میگیرن. حالا بگو آخر روایت رو بگو. آقا کسی بتونه از ثروت حرام روز آخر الزمان، ایام آخر الزمان بگذره، بتونه از عزتی که توأم با بیدینیه بگذره، بتونه از محبتی که توأم با بیدینیه بگذره، آخر الزمانی که وضع خرابه ها، کسی اینجوری بکنه چی میشه؟ اتاه الله ثواب خمسین صدیقا، خدا ثواب خمسین 50 صدیق رو به او عنایت خواهد کرد. ببینید انبیا صدیقین شهدا، انبیا صدیقین شهدا، اول صدیقین بعدن شهدا، مقام قرآنیشون بزرگان میگن اینجوریه. بعد صدیقین در طول تاریخ بودن، صدیقین اونایی هن که با تمام وجود انبیاء الهی رو تایید کردن. وقت حضرت می فهمن کدوم صدیقین؟ صدیقن من صدق بی، صدیقینی که منو تصدیق بکنن، نه صدیقین انبیاء گذشته. ثواب چی بهشون داده میشه؟ ثواب 50 صدیق، کسی که آخر الزمان اینجوری بشه، درست رفتار بکنه. آخر الزمان قبل از ظهور دوران تربیت آدم برای حضرت ولی از ارواح نافدا آدم میخواد. آخر الزمان چه زمانی رفقا؟ همجور نشین نگاه کن، ثواب جمع کن. آخر الزمان ها، هر کی میگه آخر الزمانه میرن سراغ بدی های آخر الزمان. الهی دورتون بگردم، حواستون باشه آخر الزمان زمان فوق العاده ایه. تو میتونی خیلی راحت به درجه 50 برابری نسبت به صدیقین پیامبر اکرم برسی. آخر الزمان، بله آخر الزمان، به به آخر الزمان. اینو من مقصدم بگم امروز، حالا تا روزای بعد ببینیم خدا چی میخواد. آخر الزمان، به به آخر الزمان. خیلی داستان دردناکی داره، اما من چون شنیدم حضرت آیت الله سیستانی از این داستان با یه تقدیری، با یک عبارتی تقدیر فرمودن، میخوام بهت بگم. امثالش که زیاده، ولی حالا این یه دونه رو داشته باش، خیلی هم پرت نباشیم از اوضاع منطقه. جلوی اتوبوس رو میگیرن توی عراق، بله پیاده میکنن همه رو، تروریستا و اونایی که باید میگیرن بگیرن دیگه. بعد اسما رو میپرسن، هر کی اسمش علی، حسن، حسین، کنار میکشن، 10 تا مرد رو میکشن کنار. بهشون میگن سب به علی ابن ابی طالب کنید، به علی ناسزا بگید. نمیگن، میگن نگید، سر از بدنتون جدا میکنیم. نمیگن. زن و بچه همون بر وایستاده، با اسلحه وایستادن، نفر اول رو سر از بدنش جدا میکنن، به نهتای بقیه میگن یه چیزی به علی بگید برید. نمیگن. نفر دوم، نفر نهم، 9 نفر رو سرشون رو بریدن. شما توانایی نداری 9 تا بره رو جلوت سر ببرن. به دهمیه میگن دیگه یقین کردی ما سر میبریم، نگی مثل اینا سر بریدیم. میگه نمیگم. این هم سر میبرن. آی سیستانی فرموده بودن آدم نمیدونه از قصه دق بکنه یا شاد بشه، بگه علی چه مریدایی داری، آخر زمانه دیگه، اینا از کجا پیدا شده. همین 10 تا، همین 10 نفر، همین 10 نفر اگه تو شام بودن یه تازیانه دختر 3 ساله امام حسین نمیخورد. همین 10 تا عجب آخر زمانی شده. فکر نکن آخر زمان اوضاع بد میشه. بله همه دارن بد میشن، بعد تو هم میگی ما هم حالا دیگه بد شدیم، بی خیال. نه حواست باشه ها. عروسی های خودتو امام حسینی اداره کن. بعد و قدیم امکانات نبود، مردم معرفت شورشون حسابی نمیرسید، عروسیشون مزغونچی میآوردن. الان دیگه عروسی ها بدون یاد علی اکبر امام حسین میشه. الهی دورت بگردم، این زندگی ها من، بعد حواست باشه. این روش ماست، قدیما بود، الان که اینجوری نیست. یک کسی قصه دینداری قدیم رو نباید بخوره ها، خدا شاهد الان دینداری های پدید اومده. اصلا مرمیز چه خبره دنیا، چه خبره. خدا شاهده، خدا رو شاهد میگیرم، من احساس میکنم هر سال که میریم جلوتر مردم طاقتشون برای شنیدن روزه کمتر میشه. اینو از ذاکرین اهل بیت که با توجهان بپرس. خدا شاهده تا یه ذاکری میاد روزه صریح به خونه مردم همه اعتراض میکنن، میگن آقا ما رو نابود کردی، بس نکن. حالا چیزی نگفته، از سیلی گفته و دست اون ستمگر، میگه اینجوری نگو. الهی فداتون بشم، داره طاقتتون کم میشه. انشالله اینقدر بی طاقت بشی که آقامون بیاد. انشالله انقدر بی طاقت بشین تا آقامون بیاد. یه روزه‌ای ما یه جایی خوندیم، یه جوونی اومد بعد روزه گفت من بچه کوچولو دارم، پدرم رو در آوردیم. روزه‌ای که خوندیم این بود، گفتم بعضی از بچه ها تو خونه هم کتک میخورن، اگه بیرونم کتک بخورن زیاد براشون فرق نمیکنه، ولی از غریبه کتک بخورن یه دفعه خیلی ناراحت میشن. ولی بعضی از بچه ها هستن تو خونه کتک نمیخورن، شاهزاده، اینا بیرون یکی بزنندشون فوجعه میکنن. من تصورم اینه بچه ها کتک میخوردن، اول با تعجب به عمه نگاه میکردن، نمیدونه، تجربه نداره، سند بیارم برای این حرف. حالا قبل از اینکه سند بیارم، یه آقای به من میگفت من دیگه بچه هامو کتک نمیزنم، میخوام بچه هامو ناز بار بیارم که وقتی بچم بزرگ شد نشست پای روزه 7-8 سالش میشه دیگه میشنوه، دیگه میفهمه، دیگه بیاد پیشم بگه بابا گفتن بچه های حسین رو کتک زدن، میخوام تو بچگی دق کنه برای رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین. سند من چیه که میگم این بچه ها کتک خور نبودن؟ اینا فاجعه بود کتک میخوردن. سند سخن من این متن دقیق مقتل، تعجب بچه ها رو میگم، شکنجه بچه ها رو میگم. چرا امام زین العابدین عصر عاشورا صدا زد زینبم علیکن بالفرار، برو بگو بچه ها فرار کنن؟ چرا؟ شاید یه دلیلش این بوده، اینا آخه تا حالا کتک نخورده بودن کسی یورش بیاره، اینا فکر کنن الان اینا میخوان بزننشون، لذا یکی باید بهش بگه بچه جون فرار کن، اینا وحشی هن میزنن. اینا تو آغوش حسین بزرگ شدن، کتک نخوردن تا حالا. حالا بریم روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو براتون بخونم. خیلی بچه های امام حسین با ادب بودن. اولا از دشمن های امام حسین با سند بیارم برات، خیلی با ادب بودن. این مصیبت ها رو اونجوری در نظر بگیر، نه خانواده های معمولی مثل ما. امام زمان من معذرت میخوام، دل شما رو به درد میارم، از دوستان تو هم عذر خواهی میکنم، سعی میکنم خیلی با اشاره رد بشم. فرمانده سپاهیان یزید ملعون برگشت گفت یزید من یه چیزی بگم منو عذاب نمی کنی؟ آزادم بگم. گفت بگو دیگه، حالا گذشته هرچی بوده. گفت ما خیلی بچه های حسین رو زدیم، بی احترامی بهشون کردیم، در طول این راه یکی از بچه های حسین یه حرف بد به ما نزد. میخواستم بگم این خانواده خیلی با ادب بوده، این اعتراف دشمنه. آدم های با ادب، خانواده با ادب، بچه های با ادب اینجوری هن که زیاد اصرار نمی کنن برای چیزی، نباشه اصلا نمیخوان، اگه بخوان یه اشاره بشه نیست دیگه تکرار نمیکنه. با ادب اینجوری هم اصرار نمیکنن. اون شب چی شد خرابه به هم ریخت؟ چون یه دفعه در رقیه داره اصرار میکنه عمه من بابامو میخوام، همه آتیش گرفتن. گفت عمه جون بابا که نیست سفر، ولی عمه من بابامو میخوام.
بیان معنوی نقطه های آت.